ساعت 18 به وقت تهران هستیم. خبرهای ایران رو خواهیم داشت و برخی گزارش ها. یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی در آغاز اولین جلسه شورای حکام که پس از دستیابی ایران و گروه 5 علاوه 1 برگزار می شود گفت این نهاد بین‌المللی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک به بیش از 9 میلیون یورو در سال احتیاج دارد. از این میزان 3 میلیون یورو در ارتباط با اجرای پروتکل الحاقی مصرف خواهد شد. همچنین بنابر بیانیه آقای آمانو در این باره راستی آزمایی و نظارت بر تعهدات ایران بیش از 6 میلیون یورو هزینه در بر خواهد داشت. مدیر کل آژانس همچنین درباره نیازهای فوری این نهاد بین‌المللی گفته است که آژانس احتیاج فوری به ماهیانه 800 هزار یورو دارد که باید برای ادامه نظارت بر اجرای برنامه توافق اولیه ژنو که همچنان اجرا می شود استفاده کند. آقای آمانو گفته است که بودجه کنونی این نظارت در پایان ماه سپتامبر به پایان خواهد رسید. درباره همین موضوع هنری انشر نماینده آمریکا در آژانس روز سه‌شنبه اطمینان داد که کشورش تلاش خواهد کرد که این نهاد بین‌المللی بودجه لازم برای گزارش دادن درباره فعالیت‌های گذشته، حال و آینده ایران را داشته باشد. در ادامه انتشار خبرهای پیرامون زمینخواری، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری و علی شمس اردکانی بنیانگذار منطقه آزاد قش میگویند دست اندازی به زمینهایی که متعلق به عموم است در ابعاد گوناگون انجام میگیرد. بشنویم در همین باره گزارش جواد کرشی رو.
معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا میگوید از همان ماهای اول دولت 11 ممیزی وضعیت مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت و معلوم شد که در برخی نقاط تخلفات و تصرفاتی صورت گرفته است که مهمترین آنها در منطقه ورجین بود. به گفته خانم ابتکار در این زمینخواری‌ها حداقل 50 پرونده با حکم قضایی وجود داشت که در منزل یکی از مقامات حقوقی سابق اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در دوره قبل مخفی و اجرا نشده بود. از سوی دیگر علی شمس اردکانی بنیانگذار منطقه آزاد قشت و نخستین مدیر عامل آن به روزنامه شرق میگوید حرص زمینخواری سازمان‌های دولتی در سواحل و جزایر بسیار زیاد است. آقای شمس اردکانی میگوید زمانی که بزرگراه ساحلی در این منطقه ساخته شد 4-5 میلیون متر مربع اراضی بین بزرگراه و دریا را بیخود تصاحب کردند. از فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران پرسیدم زمینه اقتصادی زمینخواری را چگونه میتوان توضیح داد؟
زمین بخشی از فضاست دیگه. فضا تولید میشه، خود فضا رو تولید میکنند، نه لزوما به خاطر اینکه فضا کم هست. در اقتصاد ایران مدت هاست که زمین کالا شده. چرا؟ برای که میرن زمین رو به عنوان یه فضا تملک میکنند و فضا رو تولید میکنند، حتی با یه چهاردیواری. در اقتصاد ایران مدت های مدید هم هست که سرمایه ها تمایل به فعالیت های واسطه گری مالی و خرید و فروش زمین به اصطلاح مردم زمین بازی هم داشته. بنابراین وقتی که این درآمدهای نفتی و این بودجه‌های تورمزا و پولزا در اختیار لایه‌های خاصی از جامعه قرار می‌گیره، اونها بلند میشن میرن به تملک زمین برای اینکه فضایی درست بکنن که بسازندش. مثلا زمین رو گرفتن برای یه سدی، زیر یه سدی. خب بعدا معلوم شده خود سد مخربه. این تعریف شده برای اینکه اون زمین‌ها گرفته بشه. آزادراه تهران شمال همینه. چرا متوقف شد؟ برای اینکه از ابتدا خواستن این رو بسازن، بعد به دنبال فضا یعنی زمین های جنگلی ساخته بشه و تملک بشه و بعد بیا توی نظام بازار خرید و فروش بشه. این یه بحثی در چهارچوب سازوکار اقتصادیش بود، ولی عملا صاحبان قدرت که در ایران که صاحبان ثروت هم هستن، ببیشه وقتی این دوتا با هم مخلوط بیشن، دست میدازن به مراتع، به زمین هایی که باید در اختیار مردم باشه، در اختیار جامعه باشه. عموما زمین های مرغوب خوشاب و حواس که معمولا تملک میکنن، بعدا اجازه میدن ویراسازی بشه، مثل گردنه حیران. چون جریان های فساد و جریان های سوء استفاده وجود داره، چون مکانیزم اقتصادی هم اینجا و تملک زمین رو سودآور میکنه و چون ساخت قدرت هم کمک میکنه، این دستانداری‌ها بر زمین ادامه پیدا کرده. عمدش در واقع به خاطر اینکه دولت و نهادهای دولتی قدرت اقتصادی بسیار زیاد و ناپاسخگویی دارند.
خبرگزاری ایلنا از شیراز به نقل از حسین معصوم، مشاور و نماینده تامل اختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت المال در اراضی و منابع طبیعی می‌نویسد زمین‌خواری‌هایی در شهرک صدرا انجام شده که بزرگ و تحت پوشش الفاظ مقدس بوده است. به گفته آقای معصومی، عده‌ای تحت پوشش وقف به دنبال سوء استفاده و تصاحب اراضی ملی بودند که پرونده این موضوع در محاکم دادگستری استان فارس در حال پیگیری است. قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس در تهران، درباره زمین‌خواری در شیراز به رادیو فردا میگوید:
واقعیت اینه که بسیاری از اراضی رو، اراضی منابع طبیعی، اراضی ملی شده و افراد یا سازمان‌های متعددی اومدن تملک کردن. یک رالت عجیب و غریبی در این زمینه‌ها به وجود اومده. مثلا در شهرک صدرای شیراز یه وقتی مطرح شده بود که این مؤسسه اهل بیت یک درخواستی کردن که مقدار بسیار زیادی زمین رو به مؤسسه واگذار کردن یا اینکه من خودم در یک پرونده دخالت داشتم که 700 هکتار زمین رو سازمان تبلیغات استانی شناسایی کرده بود و به امور اراضی و منابع طبیعی مربوطه گفته که اینو به من واگذار کنید، واگذار کرده بودند. بعدم این سازمان فروخته بودش به کسای دیگری و نهایتاً یه جریان قضایی حقوقی پیدا کرده بود که من تو اون پرونده خودم وکالت داشتم علیه سازمان تبلیغات اسلامی. اخیراً هم کوهخواری مطرح شد. رفتن در دامنه کوها اراضی رو گرفتن. این اراضی هم تو بورس انداختن. چیز جدید هم نیست. الان چندین سالی که اصلا در قوه قضاییه یک مرکزی، یک ستادی درست شده برای اراضی عمومی، اراضی که ملی بوده.
این خبرها در حالی روی صفحات رسانه‌ها قرار می‌گیرند که هفته است مسئله ویلاسازی در گردنه حیران در گیلان در رسانه‌ها مطرح است.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدید. آیت الله احمد جنتی به عنوان رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر برگزیده شد. بر اساس قانون، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر باید از میان یکی از امامان جمعه تهران انتخاب میشد. مرتضی آقا تهرانی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه علنی با اعلام این خبر به خبرنگاران گفت با ابلاغ علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اکنون مقدمات اجرایی شدن طرح ستاد امر به معروف و نهی از منکر فراهم شده است. همچنین قرار است دو تن از نمایندگان به عنوان ناظر در ستاد امر به معروف و نهی از منکر انتخاب شوند که بنا به گزارش‌ها بدین منظور 6 تن معرفی شدند. لایحه امر به معروف و نهی از منکر از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 1386 خورشیدی امضا و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. پس از رفت و آمدهای متعدد این لایحه به شورای نگهبان، بررسی ایرادات و تشکیل دو کمیسیون فرهنگی و قضایی مجلس، حال به گفته مرتضی آقا تهرانی کار بررسی‌ها و روند اجرایی این ستاد رو به اتمام است. ارزش شاخص بازار سهام چین در چهارمین روز پیاپی روند نزولیش را ادامه داد و بیش از 7% سقوط کرد. با این حال یک روز پس از سقوطی جدی در ارزش سهام در بازارهای بین المللی، بازارهای آسیا و اروپا بخشی از کاهش ارزش خود را جبران کردند. روز دوشنبه سقوط ارزش سهام آنچنان بر وال استریت تأثیر گذاشت که شاخص داو جونز این روز را با سقوطی 3.6% به پایان برد. در همین باره با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی، اقتصاددان ساکن بریتانیا، دقایق پیش گفتگو کردم. بشنویم صحبت‌های ایشون رو در همین باره.
چند تا نیروی ایجاد این انقباض اقتصادی در چین که الان ما باز پرتابش رو در بازارهای بورس میبینیم هست. یکی این که در چین مدتی بود که نزدیک بیش از یک سال یک کمی که بازار بورس مسکن و اصلا ساختمانهای جدید بسیار دچار اشکال شده بود، یعنی ساختمانهای جدید به اون سرعتی که انتظار میرفت به فروش نمیرفت. این یک مسئله بود. یکی این که بازارهای صادراتی چین یک مقدار به خاطر مسائلی که مربوط به کیفیت کالاهای چین برمیگشت، اینها انقباض پیدا کردن. تقاضا برای کالاهای چینی در بازارهای بزرگ چین حتی در امریکا یک مقدار پایین رفت. و مسئله سوم که الان ما میبینیم این که خود مردم چین یک مقدار احساس نگرانی کردن که ممکنه افق زیاد روشن نباشه و خود آنها میزان تقاضا رو در داخل اقتصاد کم کردن که این بیشتر به انقباض انرژی داد. و این ستا وقتی که کنار همدیگه نشست، ما میبینیم که خب این دومین اقتصاد بزرگ دنیا وقتی که کاهش رشد اقتصادی به این اندازه میشه، طبیعتاً این رو ارزش بازارهای بورس و سهام اثر خواهد گذاشت.
روز دوشنبه سقوط ارزش سهام چین جوری بر بازار وال استریت تاثیر گذاشت که شاخص داو جونز یه سقوط 0.6% رو تجربه کرد. اگر همین روند سقوط ارزش سهام در بازار چین تداوم پیدا بکنه، باید منتظر چه وضعیتی در اقتصاد جهانی بود؟
بله، من تصور نمی‌کنم به اونجا برسیم که شاهد یک سناریوی مثل 2007-2006 باشیم که یک دشواری جهانی بشه و رکود جهانی، ولی این حتماً و در افق انتظار ما باید باشه که کاهش رشد اقتصادی در چین و این افتادن ارزش سهام در دنیا رشد اقتصادی در تمام دنیا رو اثر منفی خواهد گذاشت. ما به حیطه منفی انقباض جهانی نخواهیم رفت، ولی رشد اقتصادی در جهان من تصور میکنم در 2 سال آینده بسیار پایین تر خواهد بود، چون همینطور که چین دچار این مشکل شده، کشورهایی که به چین خیلی وابستن چون مواد خام به چین میفروشن از جمله ایران، اینها دچار اشکال خواهند شد و از اون سو بازارهایی که کالاهای چینی دریافت میکنن اونها هم دچار اشکال خواهند شد.
میدونیم که رشد اقتصادی چین اغلب دو رقمی بوده و الان بسیار کاهش یافته، به نحوی که بعضی از ناظران وضعیت اقتصادی چین صحبت از حتی رشد 3% میکنن. آیا این بر بازارهای آسیایی و بازارهای جهانی تأثیری هم خواهد گذاشت؟
حتما، بدون شک. وقتی که ژاپن در دهه 70 از رشد 7.5% به 3% کشیده شد و حتی بعد رشد منفی، این بلافاصله روی اقتصادهای بزرگ که با ژاپن داد ستد داشتن مثل امریکا، فرانسه، ایتالیا اثر منفی گذاشت. چین الان خیلی بزرگتر از اون موقع اقتصاد ژاپنه و من تصور میکنم که در تمامی جهان باید انتظار این داشته باشیم که کاهش رشد اقتصادی چین اثری که خواهد گذاشت تجارت متقابل چین را با شرکای اصلیش به طور منفی اثر خواهد گذاشت. ما این هم در اتحادیه اروپا شاهد این خواهیم شد که چین کالاهای کمتری خواهد خرید و صادرات چین پایین‌تر خواهد رفت که این باز انقباض یک مقدار متداوم میکنه. و دو اینکه تمام این کشورهایی که اسم بردیم و حتی تایوان، سنگاپور، اینا یک دوره رشد اقتصادی حالت جهش است، بعد آرام شدن اقتصاد که اگر خیلی خوب مدیریت شه در حوزه مثبت بمونه، ولی بعض وقتا حتی ممکنه به رشد منفی هم کشیده بشه.
گفتگوی من رو میشنیدید با مرداد عمادی، کارشناس اقتصادی ساکن لندن، درباره ارزش شاخص بازار سهام چین که 4 روز پیاپی روند نزولیش رو ادامه داد و بیش از 7% سقوط کرد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری فرانسه میگوید بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه از جمله ایران و عربستان سعودی باید در یافتن راه حل برای بحران سوریه نقش ایفا کنند. فرانسوا اولاند همچنین از ترکیه خواست تا در حالی که به مبارزه با گروه خلافت اسلامی ادامه میدهد، گفتگو با کردها را از سر بگیرد. رئیس جمهوری فرانسه که در سخنرانی سالانه‌اش در زمینه سیاست خارجی این گفتار را مطرح کرد، افزوده است که بشار اسد نمیتواند بخشی از آینده سوریه باشد. و حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه ایران، میگوید برای بازگشت صلح، امنیت و رفاه به منطقه، ایران از گفتگو و همکاری با عربستان سعودی استقبال میکند. معاون عربی آفریقای وزارت امور خارجه ایران افزوده است که ادامه توسل به زور علیه یمن به بحران در این کشور پایان نخواهد داد و به گفته او خطر گسترش بحران به ویژه رشد فزاینده تروریسم را در پی دارد. 18 و 15 دقیقه به وقت تهران است. با من مرتاد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.